بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
آله.
بحثمون درباره ادله امتناعی بود که به عنوان ادله امتناع ذاتی برای اخذ قصد امر در متعلق تکالیف مطرح شده. دلیلی که گفتیم دلیلی بود که مرحوم آقای بروجردی از برخی از اساتیدشون نقل کرده بودند و عبارت بود از این که می گفتن جمع بین دو لحاظ استقلالی و عالی ممکن نیست و اگر شما امر رو قصد امر رو در متعلق تکالیف اخذ کنید لاجرم جمع بین دو لحاظ کردید. چرا؟ برای اینکه از یک طرف آمدید و امر رو داخل موضوع لحاظ کردید که لحاظ موضوع لحاظ استقلالی است، از یک طرف امر رو به عنوان آلت البعث لحاظ کردید که عبارت است از لحاظ عالی. روز گذشته بحثیمون اشاره کردیم که حضرت امام به این مطلب یک پاسخی دادند روی مبنای خودشون. مرحوم آقای بروجردی هم یک پاسخی داده بودند. پاسخ امام رو به طور مستوفا دیدیم. پاسخ مبتنی بر همون مبنایی بود که می گفتن تقیید به شروط بعد از پایان حکم حاصل میشه. حکم میره میشینه روی موضوع که عبارت باشه از اجزاء و شرایط، بعد که تمام شد اون وقت یه لحاظ ثانویه‌ای پدید میاد که اون لحاظ ثانویه قصد امر رو قید میزنه، قصد امر رو داخل در شرایط صحت میکنه. وارد فرمایش امام نمیشیم، اما باز اشاره میکنم که اون رو حتما دوستان هم با اون توضیحی که ما تحت عنوان اللهم الا ان یقال بردیم که شاید بهتر باشه اللهم الا ان یقال هم نباشه، بگیم توضیحی است در فرمایشات امام، و هم رو عبارت خود امام ببینیم. اما حالا اگر کسی اون مبنا رو نپذیره، مبنای تقیید بعد الامر رو قبول نکرد، در این صورت جواب به این شبهه به این برای که مطلب روشن بشه، اول از همه چند نکته رو بیان بکنیم. این تعبیر لحاظ عالی و لحاظ استقلالی، یه وقت میگیم و مرادمون اینه که ما این لفظ رو بهش عنایت میکنیم، اما فی الحقیقه در درون این لفظ معنا رو میبینیم. مثل همین که میگیم ما به آینه نگاه میکنیم ولی درون آینه خودمون رو میبینیم، پس نگاه ما به آینه نگاه عالی است. تمام الفاظ وقتی ما صحبت میکنیم لحاظمون نسبت به الفاظ اینجوری، یعنی من وقتی الان دارم با شما حرف میزنم الفاظ رو میارم و این الفاظ رو به کار میگیرم، اما توجه هم اصلا به الفاظ نیست، توجه هم به معانیشونه. در این باره نکته رو اشاره کردیم و اون این که میگیم این لحاظ عالیست درسته، ولی نه به این معنا که ما توجه به لفظ نداریم. یه نکته ای رو گفتیم و اون این که میگن در استعمال حتما باید لفظ مورد لحاظ عالی قرار بگیره، اینم اینجور نیست. ما در استعمال ممکنه به لفظ لحاظ استقلالی هم بکنیم. مثلا شما وقتی یه زبان جدیدی میخواید صحبت بکنید، خاطرتون باشه بحثمون در حقیقت استعمال سالهای قبل که بحث میکردیم اینو گفتیم، شما وقتی دارید صحبت میکنید یه وقت فارسی حرف میزنید، این به سرعت برق این الفاظ در ذهنتون میاد و میره. اما خیلی وقتها شما انگلیسی میخواید حرف بزنید، یه زبان جدیدی رفتید، زبان روسی یاد گرفتید، میخواید با اون زبان صحبت کنید. وقتی میخواید بگید به لفظ هم توجه میکنید، چون اون احاطه و سلطه و تسلط رو روی الفاظ نده. وقتی میخواید مثلا فرض کنید که بگید آب بیار، توجه میکنید، میگید واتر بود، تاور بود، چی بود، شروع میکنید، میگردید، بعد بهش توجه میکنید. اینجور نیست که مقفول باشه. عرض میکنم مقفول نیست، بهش توجه میشه. درست. پس اگر مرادمون از عالی یعنی مقفوله، مقفول نیست. اگه مرادمون از عالی یعنی این که اینو میاریم به هدف دیگری، بله. اما توجه کنیم که در معنای عالی بعضن این مقفولیت خوابیده. یعنی وقتی میگن به آینه نگاه میکنی، میخوان بگن آینه مورد توجهت نیست، شیشه رو بهش توجه نداری. اونایی که میگن شما عکستو میبینی، اصلا به آینه بودن و شیشه بودن توجه نداری. حالا اگه نه داشتی توجه به آینه و شیشه بودن هم داشت، در این رابطه بیشتر توضیح میدم، ولی اینجا فی الجمله بگم نگاه کنید، یک وقتی است که اونی که محاله، ما سه تا مطلب رو از هم جلسه گذشته جدا کردیم. یکی این بود که ما یک لحاظ هم عالی باشه هم استقلالی، گفتیم نمیشه. اما این که دو لحاظ از یک شی در دو آن مختلف پیدا بکنیم، یکی عالی یکی استقلالی، این قطعا اشکال نداره و این راه حلی بود که امام تقی کردند. راه حل سوم این بود که، یا فرض سوم که راه حل ماست، اینه که ما از یک شی دو لحاظ در آن واحد داشته باشیم. میشه؟ بله. شما نمیتونید همزمان هم آینه بودن رو هم تصویر رو لحاظ کنید. دقت کنید، وقتی ما به آینه نگاه میکنیم یه لحاظ داریم، ولی تصویر چشماتون رو ببندید در ذهن خودتون، هم آینه رو لحاظ کنید هم تصویر خودتون در آینه رو، میتونید. یعنی ما در آن واحد می توانیم هم یک شیء رو لحاظ عالی کنیم هم لحاظ استقلالی. اونی که مغالطه میشه اینه، فکر می‌کنم وقتی من دارم به آینه نگاه میکنم هر دو لحاظه، وقتی من به آینه نگاه میکنم یه لحاظ دارم. اما چشا رو ببندیم دو لحاظ بیاریم تو ذهن خودمون. چرا ببندیم؟ با هم آینه میتونیم، باید بتونیم انجام بدیم. همون لحظه که نگاه میکنید دو لحاظ بکنید. میتونید، چون اون وقتی که به آینه نگاه میکنید لحاظ واحده، من اینو میگم. ولی الان تصور بکنید در ذهنتون هم آینه رو لحاظ میکنید هم تصویر در آینه رو، ولی به دو لحاظ طرف این ور اون ور بذارید. یعنی بگید که الان یه آینه است، یه عکس تو آینه بغلش افتاده، این دوتا رو کنار هم با هم توجه بش بکنید. میشه؟ هر دو رو بکنیم. ادامه بکنیم بحث من، حالا برگردیم یه نکته رو بریم پله پله. پس الفاظ همواره برای ما طریقی هستند، آلتی هستند که ما معانی رو میبینیم. نکته دوم، جمع میکنم همه برازم، نکته دوم که محتاج توجهه، این که ما سابقا گفتیم عوامل ایجادی هست، معنا ندارن، حیات امر معنا ندارن ولی موضوع لعجله دارن. معنا ندارن چون وضع برای یک مفهوم نشدن، ایجاد میکنن. وضع برای مفهوم یعنی حکایت کنن از مفهوم. شما آب حکایت میکنه از مفهومی که الان در ذهن شما هست. اون رابطه سگانه رو در نظر بگیریم، رابطه سگانه عینیت خارجی، این چیزی که اینجاست. آب مفهومی که من در ذهن دارم، صورت ذهنیه و لفظ الف و ب. الف و ب حکایت میکنه از مفهوم، مفهوم به وجود ذهنی متحد با وجود خارجی. چیز دیگه هم در این رابطه نداریم. از طرفی به این مفهوم به نسبه به اون لفظ معنا هم میگیم، معنون هم میگیم، میگیم اون عنوان اینه، یه نوع دیگری. این صورت ذهنیه رو بهش ماهیت هم میگیم چون متحد با شی خارجی است. ولی در کل سه چیز داریم: وجود خارجی، صورت ذهنی، لفظ. اینا بسته به نوع ارتباطاتشون یک واژه های مختلفی براشون وضع شده. این سگانه ما در الفاظ حکایی لفظمون حکایت میکنه از این معنا، حکایت میکنه از این صورت ذهنیه. اما در حیات که ایجادی هستند، اینا حکایت از چیزی نمیکنن، اینا ایجاد میکنند. چی رو ایجاد میکنند؟ اینها موضوع برای بعث عقلایی ایجاد میکنند، موضوع برای اعتبار عقلایی ایجاد میکنند. یعنی لفظ به تو خودش موضوع میشه برای اینکه عقلا اعتبار. پس هیئت امر موضوع برای چی؟ اعتبار عقلایی بس. من گوینده ایجاد میکنم موضوع رو. خب یا خودش موضوعه، به نوعی نظام میتونیم بگیم موجد بعثه، اگه توجه به این نکنیم که فاعل بعث ذات و نفس مخاطبه. میتونیم هم بگیم نه، موضوع این حیات موضوع هستن برای اعتبار عقلایی. پس موضوع لعجله دارن، برای هدفی به کار برده میشن، معنا ندارن. مثال زدیم اون دفعه ها، گفتیم پیشگوشتی معنا نداره ولی موضوع لعجله داره. برای چی درستش کردن؟ اینکه قفل رو باش وا کنه. البته کسی با پیشگوشتی قفل رو وا نمی کنه، پیچ رو وا می کنه. اما نیست،
یه چیز خارجی داری، یه چیز ذهنی داری.
بس، تمام، نقطه. این لفظی نیست که، خود پیشگوشتی دیگه، خارجی و ذهنی.
لفظ
داری؟ لفظ پیشگوشتی؟ نه دیگه، فرض که الان پیشگوشتی خودشو داری میگیم، نه لفظشو. پیشگوشتی که حکایت از پیشگوشتی، نه خودشه.
این
دلیل
به همه چیز
صادقه. نه صادقه، نه، فقط اینا حیات اینجوریه. شما در هیئت افعال یک هیئت دارید که وضع شده برای هدفی، معنا نداره که حکایت از اون معنا بکنه. مثل این بیشگوشتی که یه شیئیست وضع شده برای یه هدفی، یه کاری میخواد بکنه، خودش خارجیت داره، عینیت داره. خب حالا که این گونه شد، نکته دوم رو اضافه کنیم این بحث، ببینیم چی میشه. هنوز تو دل همین نکته. اما الف میم را امر، امر حکاییه، اونی که ایجادیه هیئت امره، یعنی افعال. اما الف میم ر موضوع له داره، موضوع لهش چیه؟ هیئته. امر الف میم ر حکایت میکنه از چی؟ از حیات. حیات ایجادیت. نسبت اینجوری میشه، پیچ گوشتی، پیچ همین لغت لفظ، لفظ پیه چه گاوشته، این لفظ حاکیه از چی؟ از این شیئی که هست. اینجا هم الف میم را حاکیه از چی؟ از افعل. پس لفظ امر حاکیه از افعل. افعل بله، اون ایجادی. افعل موضوع میشه برای اعتبار و غلالی. خب حالا ببینیم، وقتی من میگم قصد امر، یه لفظ امر مد نظرمه. لفظ امر عالیه، لفظ. چرا؟ چون من با لفظ امر عنایت به معنا دارم. معنای امر استقلالی میشه. معنای امر حکایت از چی میکنه؟ حکایت میکنه از صیغه افعل. صیغه افعل میشه معنا. مثل چی؟ مثل این که وقتی من به شما میگم آب، این الف و ب، الف و ب، این نگاه عالی بهش داری، توجه میکنی به معناش. معناش چیه؟ معناش اون صورت ذهنیه ایست که در ذهن شماست. اون صورت ذهنیه مطابقه با چیه؟ با آب خارجی، همون سگانه مون. حالا الف میم ر لفظه، معناش چیه؟ هیئت امر. هیئت امر صورت ذهنیه است. مصداق خارجی هیئت امر چیه؟ سله. مصداق خارجی هیئت امر چیه؟ ازره. مصداق خارجی چیه؟ اجلس. حالا مثل مثلا مثل آب دیگه، آب هم بی‌نهایت مصداق داره. آب وضع شده بر مفهوم، مفهوم هم بی‌نهایت مصداق. پس ما یک لفظ الف میم ر داریم، یه معنا داره، این معناش این هیئت. لذا یادتون باشه میگفتیم امر آیا دو تا معنا داره؟ دو سه تا معنا داره؟ مشترک لفظی هن؟ دو مشترک لفظی نیستن؟ بس در ماده امر بود که ماده امر آیا وضع شده برای هیئت امر یا وضع شده برای شیء. بعضی ها میگفتن وضع شده مثلا برای معانی دیگری هم، از جمله مثلا میگفتن وضع شده برای عجیب، میگفتن مثلا یه چیز عجیب. اما یکی از معانیش همین هیئت افعل بود که این ظاهرا هم میگفتن معنای مصطلحش همینه. ولا مرحوم آقای آخوند بحثی داشت که مشترک لفظیه نیست، بحثی بود که اونجا مطرح کرده، سال گذشته بود بحثم. ببینیم حالا من میخوام با توجه به این مسئله بیاییم ببینیم چی کار میکنیم. ما وقتی میخواییم به شما بگیم قصد امر کن، من در مرحله اول میگم امر را قصد کن. پس امر رو به ما هو و معنا بهش توجه میکنم. لفظ اینجا عالیه، درسته، الف میم را عالیه، منتها معنای امر که هیئت افعل باشه، نه سله، معنای هیئت، چون سله خودش ایجادیه، سله و شی خارجی مونه، هیئت افعل ذهنی مونه، الف میم را لفظ مونه. من لفظ رو بهش توجه میکنم عالیاً که برسم به چی؟ به معنای هیئت افعل که استقلالی است. پس در مرحله تصور موضوع من هیئت افعل رو تصور کرده استقلالا، درست. بعد که حالا میخوام امر به شما بکنم میگم سله، این سله ایجادیست، اینو سله خارجی است. حالا سوال اینه، آیا توجه ما به موضوع اینجور امور، اینایی که موضوع لعجله دارن، اینا عالیه یا استقلالیه؟ توجه ما به الفاظی که حکایی اند عالیه، ولی توجهمون به الفاظی که ایجادی اند، اینها باید استقلالی باشه، چون معنایی وجود نداره که من بخوام با این به اون معنا برسم. باشه، ولی من به پیشگوشتی، وقتی پیشگوشتی رو میذارم توی قفل میچرخونم یا میذارم توی پیچ میچرخونم، توجهم توجه استقلالی است. لفظ من رو قرار شد همین کار کرده داشته باشه. نه خیر، وقتی من دارم ناکنید دارم ازش استفاده میکنم، ولی لحاظ استقلالیش دارم، دارم ازش استفاده میکنم، توجهمش دارم. اون که ممکنه من الان با شما هم گرد میکنم، حواسم مثلا بس کنید به کتت نباشه. نه نا کنید،
این کار کردش برای شما مهمه،
درسته، ولی وقتی شما دارید کار ازش کار میکشید، توجهتون به او توجهیست که دارید به او عنایت ویژه میکنید، به خودش توجه دارید، متفاوته با عکسی که در آینه میبینید. نا کنید، ما اینجا اولش بر همین گفتم که بین مغفولان عنح بودن و عالی بودن فرق بذاریم. ممکنه چیزی مغفولان عنح باشه ولی استقلالی باشه. عالی بودن یعنی این که من اساساً به این توجهی ندارم، توجه اصلاً ندارم، نه اینکه توجه دارم و مغفوله. در حالی که پیشگوشتی وقتی دارم باش کار میکنم، این توجه بهش دارم، اما توجه هم میتونه مغفول باشه. آینه، اون آینه رو ندیگه، اصلا توجه بهش ندارم اصلا. مثلا لذا این اصلا مواردیست که باید یه بحثی روش کرد که اصلا عالیت اینجا معنای محصلی داره یا نداره. یه بارم بحث کردیم، حالا بعدا باید بهش برسیم. ببینیم، پس برگردیم، سه نکته رو مد نظر با هم داشته باشیم، میخواییم بحث رو جمع بکنیم. یک، عوامر حیات امر اینا ایجادیه. دو، در الفاظ حکایی توجه من به لفظ عالی است، ولی در الفاظ ایجادی توجه من به لفظ استقلالی است، چون چیزی وجود نداره معنایی که من با این بخوام به او برسم. بله غایتی وجود داره، ولی اگه اینجور باشه هر استعمال بینم شما دست بگیری داری باغچه رو میزنی، باید بگید این عالیه، اینو معنای عالی نمیگیره کسی. یه روز که صبحم داری میری نون بگیری، قرضت اینه که بری غذا بخوری، نهار صبحونه بخوری، پس بگیم نون گرفتنم عالیه، این معنای عالی اون معنای عالی نیست. خب بله، همه زندگی عالیه برای هدف بالاتری. پس اون در لفظ و معنا اگر میگیم به لفظ توجه نداریم، به معنا توجه داریم، چون یه لفظیه که معنا داره، اما الفاظی که ایجادی هستند معنایی ندارن تا من بخوام به اون معنا توجه کنم، باید به لفظ توجه کنم. با توجه به این قضیه برگردیم ببینیم مکانیزممون چی بود. شما، من وقتی به شما میگم صیغه امر را قصد کن، اطاعت از امر را قصد کن. این وقتی دارن میگن اطاعت از امر را قصد کن، این قطعا لحاظش لحاظ چیه؟ استقلالیه، چون بهش توجه دارن. اما این کدوم امره؟ امر به معنای هیئت، این امریست که معنا داره، چون امر گفتیم موضوع لهش هیئت، صورت ذهنیه هیئت. ولی وقتی به شما میگم سله، این مصداق هیئت امره، معنا خودش نداره، خودش ایجادیه. پس وقتی که من به شما میگم سلم اقصد الامر، یک عنایت استقلالی به سله دارن، یک عنایت استقلالی به هیئت معنای امر دارن. رابطه معنای امر و سله رابطه مفهوم مصداق. یک عنایت استقلالی به مصداق دارم، یک عنایت استقلالی به مفهوم دارم. رابطه کلی و جزئیه، رابطه مفهوم و مصداق. در حقیقت دو شی دو لحاظ، ما به دو شی دو لحاظ داریم. میگید نه این دوتا یکی هم، اب نداره، از یک شی دو لحاظ گرفتیم، اما دو لحاظ استقلالی. یک لحاظ گرفتیم استقلالی، که این لحاظ استقلالی به ما هو موضوع. یک لحاظ گرفتیم استقلالی، که این لحاظ استقلالی به ما هو آلت للامر. ولی این آلت امر چون ایجادی است، ما ازش تعبیر میکنیم به لحاظش لحاظ استقلالی، مثل استعمال این پیشگوشتی توی بستن یک دونه پیچ. پس دوباره بگیم، میخوایم از این مسئله عبور کنیم. شبهه چه بود؟ شبهه این بود، استاد آقای بروجردی شبهه کرد که آقای بروجردی که علمای اعلام، حجج اسلام، آیات اعظم، به تعبیری که ایشون گفته بود، اگه شما بخواید در متعلق اوامر قصد امر رو دخیل بدانید، یعنی بگید چی؟ یعنی بگید سلم قصد الامر، به زبان فارسیش سادش بگید نماز با قصد امر به جا بیاور. اگه بخواید این کارو بکنید، لازمش اینه که این امر رو یه بار لحاظ استقلالی کرده باشی، به خاطر اینکه داخل در موضوعه، یه بارم لحاظ عالی کرده باشید، به خاطر اینکه آلت البعث. اولین نکته ای که عرض کردیم این بود که اینجا اولا دو لحاظ هر دو استقلالی است. یک، لحاظی که ما میکنیم به عنوان قید الموضوع استقلالی است. دو، لحاظی که میکنیم به عنوان ایجاد، اینم استقلالی است. چون حیات ایجادی هن، معنا ندارن که ما بخواییم بگیم با این به معنا میخواییم برسیم.
در غیر حیات عالیه،
در غیر حیات عالی، چون اینا ایجادی هن، معنایی ندارن که بگیم این آلت برسیدن به اون معناست. خود شما دوش توجه بکنیم، این که یه قرضی پشتشه باعث نمیشه لحاظ عالی بشه، تو همه چیه قرضی پشتشه. پس اولا لحاظی که ما میکنیم، هم لحاظ موضوع هم لحاظ حکم، هر دو استقلالی است. دو لحاظ استقلالی است. حالا سوال، آیا دو لحاظ استقلالی از شیء واحد در آن واحد اشکال داره؟ نه. شما اینکه بالاتر بریم، یک لحاظ عالی و یک لحاظ استقلالی از شیء واحد در آن واحد هم اشکال نداره، که آقای بروجردی مطرح کرد. ولی حالا اینجا که اصلا دو لحاظ استقلالی است، اگر هم کسی اشکال بکنه، این دیگه تو برگمون نیست می‌نویسه. اصلا اینجا دو شیء هستند، یه شیء نیستن. یک لحاظ استقلالی روی مفهوم و کلی است، یک لحاظ استقلالی روی مصداق و جزئی است. لحاظ استقلالی که درون موضوع الف میم را عنایت به معنا داره که هیئت باشه، این استقلالی هست، ولی مفهوم کلی است، صورت ذهنی است. لحاظ استقلالی دوم که رفته روی افعل، روی سل، روی تحقیر، روی اجلس،
این لحاظ استقلالیست، اما رفته رو نشسته رو مصداق. مثل اینکه من یک وقت انسان رو تصور میکنم، یک وقت زید رو تصور میکنم. اینجا یه وقت امر رو به عنوان یه امر کلی لحاظ میکنم، صورت ذهنیه، یه وقت سله رو لحاظ میکنم. هازا تمام کلام در اشکال دوم که مرحوم آقای دلیل دوم که در لسان مرحوم آقای بروجردی. اما دلیل سوم، تمام بیاییم بیرون. دلیل سوم دلیلی است که مرحوم آقای عراقی مطرح کرده. دلیل مرحوم آقای عراقی دلیل پرپیچ و خم است، به این معنا که ظاهر دلیل همون حرفی است که مرحوم آقای ناینی میزنه، اما نتیجه‌ای که ازش اخذ میشه با نتیجه‌ای که آقای ناینی میگیره متفاوته. مرحوم آقای عراقی میفرماید که اگر شما بخواید قصد امر رو داخل در متعلق اوامر لحاظ کنید، لازم میاد تهافت در لحاظ. دقت کنید، نمیفرماید لازم میاد تناقض، نمیدونم تعدد لحاظش نسبت به شیء واحد، یا بفرماید لازم میآید تقدم و شیء علی نفسه. میگه لازم میاد تعدد، تهافت در لحاظ. عبارت آقای عراقی رو ببینیم بعد ببینیم چی میخواد بگه. وقد یقرر وجه الامتناع ذاتن، عبارت از امامه، تقریر میفرماید تقریر شده وجه امتناع ذاتی به انیال زم منه تهافت فی اللحاظ و تناقض فی العلم لان موضوع الحکم متقدم علیه فی اللحاظ. میگه وقتی میخوای حکم کنی باید موضوع قبلش لحاظ کنی. و قصد الامر متأخر عنه فی اللحاظ، قصد امرم از امر مؤخره، چون امر باید باشه تا قصد امر باشه، موضوع مقدم. کما انه متأخر عنه فی الوجود، اول امر باید باشه بعد لحاظش کنی. فیکون متأخرا عن موضوع الامر رتبتین، اما حرفی گفته شد اینجوری میشه، اول باید قصد امر باشه تا موضوع بیاد، موضوع بیاد تا حکم بیاد، حکم بیاد تا امر بیاد، امر بیاد تا قصد امر بیاد. پس اول موضوع باشه و قصد امر، بعد حکم که امره، بعد دوباره قصد امر. پس قصد امر از قصد امر متقدمه به رتبته این شد. فاذا اخذ جزء من موضوع الامر او قیدن فی، اگه لا اخذ بشه چیزی از جزئی از موضوع هم، اذا اخذ همین مطلب امر قصد بشه، امر اگه موضوع امر اخذ بشه یا قیدی در موضوع امر اخذ بشه، لازم ان یکون الشیء الواحد فی اللحاظ الواحد متقدما فی اللحاظ و متأخرا فی اللحاظ، هم در مقدم باشن. و هازا سنخ و معنا فی نفسه غیر معقول وجدانن اما للخلف اول غیره. خب اگه تا اینجا بود میگفتم حرف حرف آقای، همون حرفی که همه زدن، شیخ گفته، ناینی گفته، دیگه چیز جدیدی نیست، همون حرفی که تقدم و شیعه علی نفسه دیگه. اما ثم عتاد، مرحوم امام میگن که حضرت آقای عراقی عتال القائل الکلام، سپس این حضرت قائل این کلام رو طول داده به ایراد اشکالات و اجربت ها، اشکالاتی مطرح کرده، جوابایی مطرح کرده و حاصلها، حاصل مطلب اینه که ان هذا الاشکال غیر دوره و تناقضه. حرفش اینه این اشکال دور نیست، این اشکال تناقضه در معلوم نیست، تناقض در ملحوظ نیست. یعنی نمیگه تقدم و شیء علی نفسه، اون امر رو نمیگه مقدم بر خودش شده، امر نمیگه هم در رتبه اول هم نیست که بشه تناقض، بگه در رتبه اول هست و نیست، نمیشه هم هست هم نیست بشه تناقض، بل یرجع الی لزوم تحافظ و تناقض فی لحاظ و العلم. میگه اصلا لحاظ تحافظ داره، لحاظ تناقض داره. حالا یعنی چی؟ عبارت مرحوم آقای عراقی رو آوردیم ببینیم، حالا تا فردا ببینیم بحث امام در جوابش.